راديو إيران. آغاز مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در ایران با حضور مردم از ساعاتی دیگر. مشاور رهبر معظم انقلاب، نقش سردار سلیمانی در حفظ امنیت ایران در برابر ظهور داعش و سرکوب دشمن در خارج از مرزها بی نظیر بود. بررسی 7 مصوبه پیشنهادی برای جهش صادرات در نخستین جلسه شورای عالی صادرات غیر نفتی در دولت 14 با حضور معاون اول رئیس جمهور. بمباران چادرهای آوارگان غزه در خان یونس. آمار اولیه از شهادت دست کم 11 فلسطینی حکایت دارد. بیشتر شهدا زن و کودک هستند. و در پی که بامدادی می شنوید، دستیابی محققان مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به دانش فنی تولید واکسن و آنفولانزای فوق حد پرندگان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 13 دی ماه 1403 از رادیو ایران. مراسم بزرگداشت 5 سالگرد شهادت قهرمانان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار بزرگ امت اسلام شهید ابو مهدی المهندس و یاران شهیدشان امروز در سراسر کشور برگزار می شود. این مراسم در تهران عصر امروز در مصلی امام خمینی برگزار خواهد شد، اما در سال روز شهادت مرز مقاومت گلزار شهدای کرمان مملو از حضور دوستداران است که از سراسر کشور خود را به کرمان و مزار قهرمان بزرگ این سرزمین رساندند. موسم یاری هر کس جان نساره کربلا. همه از گوشه و کنار این مرز و بوم آمدند، هر کدام با یک قصه.
از مشهد،
استان فارس، شهرستان اقلیم،
از استان بوشهر.
با دعا میان، با حاجت میان، انشالله حاج قاسم واسطه بشه، بهترین ها برای همه این مردم رقم بخوره.
من 4 پیش از حاج قاسم یه حاجتی گرفتم، دیگه قول دادم تا زنده باشم هر سال بیام یه عرض ادبی داشته باشم.
در دل این هوای بارانی و سرد، اما حضور این مردم گرم است.
چطور دید اینجا رو؟
الان که خیلی خوبه، هر سال بهتر از سال قبله.
خاطر حاج قاسم عباس.
سرد نیست هوا؟
نه، عالیه.
از عشق حاج قاسم به مردم کرمان اومدیم اینجا خدمت بکنیم.
این حکایت شبهای گلزار کرمان است.
همیشه حاج قاسم تو دل ملت هستن، تو قلب ملتن، نواسه ما جونشون رو دادن.
پرچم این از این زمان رو نباید روی زمین بذاریم بمونه، باید پیرو راهشون باشیم تا انشالله ظهور آقای امام زمان.
خانوما با حجابشون میتونن سربازی از این جبهه مقاومت باشن.
وقتی که جوونا بیان پاکار باشن و این نظام واقعا به دست امام زمان برسونن،
ما باید راه حاج قاسم رو ادامه بدیم.
همه گرد مزار فرماندهی که سرباز است.
نفیس نجفی، خبرگزاری صدا و سیما، گلزار شهدا کرمان.
در عراق هم در سال روز شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس برنامه‌های مختلفی برای تبیین ابعاد شخصیتی این دو شهید والا مقام برگزار می‌شود. به همین مناسبت امروز استان‌های بغداد، کربلا، نجف، واسط، کرکوک، دیاله، المثنى، زیقار، بصره، قادسیه و صلاح الدین به پاس قدردانی از مجاهدت‌های سرداران مقاومت تعطیل رسمی اعلام شد. مشاور رهبر انقلاب در برنامه گفتگوی ویژه خبری که به مناسبت سالروز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی به این موضوع اختصاص داشت، شجاعت و بصیرت را از جمله ویژگی‌های شخصیتی شهید سلیمانی برشمرد و گفت او هنرمند زمان بود. آقای لاریجانی همچنین نقش سردار سلیمانی در حفظ امنیت ایران اسلامی در برابر ظهور داعش در منطقه را بی‌نظیر توصیف کرد و افزود هزینه کردن برای سرکوب دشمن در خارج از مرزهای کشور خود یک سرمایه گذاری است.
برنامه گفتگوی ویژه خبری به مناسبت پنجمین سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی، میزبان مشاور رهبر انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
اگه میخوام یه اسمی برش بزنم میگم هنرمند زمان بود.
آقای لاریجانی در ابتدا به بیان ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی پرداخت.
حادثه ساز بود، به جای اینکه حوادث رو سوار بشن میتونست شرایط رو تغییر بده. خب این برای یک سیاستمدار نظامی یه ویژگی بسیار ممتازه. رهبری معظم فرمودن که این یه الگو هست و باید درس گرفت، واقعا کاملا دقیق هست.
شکلگیری جریان مقاومت در منطقه مولود ستمی است که آمریکایی ها به مردم کشورها داشتند.
حزب الله اون موقع به وجود اومد، یعنی وقتی که اسرائیل اومد بیروت رو گرفت. جریان مقاومت در عراق وقتی به وجود اومد که آمریکا اومد عراق رو اشغال کرد، اون موقع مقاومت، اگر نمی‌کرد مقاومت به وجود نمی‌اومد. بله آقای سلیمانی و ایران کمک کردن، ولی وقتی بود که اینا به وجود اومدن.
آقای لاریجانی اشاره ای هم به تحولات اخیر در سوریه داشت.
جامعه سوریه الان وضعیت ناآرامی داره. یک کشوری است که یک قسمت یک کشوری، یک قسمت یک کشور دیگه گرفته، یک کشوری از اون طرف دنیا اومده اونجا رو نفتش چنبر زده، این حالت عادی نداره.
یک سوال: قدرت گرفتن نیروهای مسلح سوری آیا میتواند امنیت ایران را تحت شعاع قرار دهد؟
بستگی داره به رفتارشون، و اگر رفتارشون همینه که میگم رفتار اوغلایی رو سامان بدن و از تمامیت ارضی سوریه صیانت بکنن و با اقوام و گروه ها و مذاهب دیگه ما مسالمت آمیز کار کنن، نه تهدید بر ما هم نیست.
اگر با تروریست در خارج از مرزها نجنگیم، باید در تهران و شیراز و کرمان با او مبارزه کنیم.
اگر شما دشمن بیاوردید داخل مرز سرکوب کردید، حتما هزینه‌تون بیشتر خواهد. به نظرم تصمیم درستی بود. ما به جای اینکه دشمن بیاد داخل مرزمون مسائلی برای مردم ایجاد کنه، روستاها رو از بین ببره، شهرها رو از بین ببره، ما رو در خارج از مرز در جای دیگه که نفع مشترک امنیت ملی با یک کشوری داشتن اونجا سرکوبش کنیم.
امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها از رادیو ایران. معاون اول رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی صادرات غیر نفتی در دولت چهاردهم با بیان اینکه به زودی قرارداد تجارت آزاد نهایی می شود گفت باید از ظرفیت استانهای مرزی و حضور در پیمانهای بین المللی و منطقه‌ای برای افزایش صادرات بهره برد. در این جلسه 7 مصوبه پیشنهادی برای جهش صادرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بررسی آمار تجارت خارجی کشور، آسیب شناسی روند صادرات غیر نفتی و تشکیل نشست‌های کارگروه توسعه صادرات در استان‌ها محورهای این نشست بود. دهخان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت:
کار می‌کنیم تا یک سند راهبردی تدوین بکنیم برای اینکه مناطق آزاد رو به جایگاه اصلیشون که قرار اینها هاب‌های صادراتی ما باشن، نقاطی باشن که صادرات کشور از اونجا انجام میشه، برگردونیم. این سند در حال تهیه سازی هست، در شورا هم تصویب شد و حمایت کردن اعضا که این کار انجام بشه، همراهی بقیه دستگاه هم اتفاق بیفته و بتونیم انشالله نقش مناطق آزاد خودمون رو در توسعه صادرات پررنگتر و شکوفاتر بکنیم. قیمت‌گذاری کالاهای یا همون ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی در گمرک که از گمرک خواسته شد نسبت به اینها بازنگری بکنه. دستگاه‌هایی که در امر صادرات هستن، همگراییشون و هماهنگیشون از طریق شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و کمیسیون تخصصی اون دنبال بشه.
خط لوله تأمین خوراک پالایشگاه بندرعباس امروز به بهره برداری می رسد. مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در این باره گفت راه اندازی خط لوله تأمین خوراک انشعابی از خط لوله اصلی گورجاس که به پالایشگاه بندرعباس صرفه‌جویی سالانه 80 میلیون دلاری از انتقال زمینی به جای دریایی را به همراه دارد. محمد مشکین فام افسود با بهره برداری از این طرح خوراک پالایشگاه از طریق خط لوله خشکی تأمین می شود که سبب کاهش هزینه ها و افزایش پایداری تأمین خوراک پالایشگاه می شود. در حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به چادر آوارگان در اردوگاه انمواسی در غرب خان یونس 11 تن از جمله 3 کودک شهید شدند. رئیس بیمارستان‌های صحرایی وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد لباس و پتوی کافی برای محافظت آوارگان فلسطینی از سرما وجود ندارد. وی از شهادت 7 نوزاد بر اثر سرما خبر داد و گفت شیر کافی برای نوزادان در نوار غزه وجود ندارد و نظامیان اسرائیلی مانع ورود شیر به نوار غزه می شوند. ما نیازمند توقف فوری جنگ و ضرورت حفاظت از مراکز و تأسیسات پزشکی هستیم. بر اثر آتش گرفتن و انفجار یک دستگاه خودروی تسلا روبروی هتل دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در ایالت تگزاس 7 نفر کشته و زخمی شدند. حادثه زمانی رخ داد که یک خودرو مقابل برج 64 طبقه ترامپ در شهر لاس وگاس طعمه حریق شد و متعاقب آن صدای انفجاری نیز رخ داد. بر اثر این حادثه یک نفر که در داخل خودرو بود جان باخت و 7 نفر دیگر زخمی شدند. علت آتش‌سوزی و انفجار اعلام نشد، اما FBI اعلام کرد این حادثه به عنوان یک اقدام تروریستی احتمالی در دست بررسی است. این در حالی است که حمله با کامیون به مردم در نخستین روز سال نوی میلادی در نیورلان آمریکا 10 کشته و دست کم 30 زخمی بر جای گذاشت. رئیس جمهور چین در آستانه سال نو میلادی بار دیگر از اتحاد دوباره تایوان و چین گفت. شی جین پینگ در سخنانی که به تعبیر بسیاری از تحلیلگران لحن تندتری در مقایسه با قبل داشت گفت تایوان متعلق به چین است و کسی نمیتواند آن را از چین جدا کند.
مراسم آغاز سال نو میلادی در چین، پرواز کبوتران سفید در آسمان پکن با آرزوی صلح و دوستی در سال جدید. این کبوتران در حالی به پرواز در می آیند که سال گذشته سالی پرتنش بین چین و آمریکا بود. تنشی که مدت هاست بر سر تایوان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. چین تایوان را جزء خاک خود می داند و آمریکایی ها از استقلال آن حمایت می کنند. بی توجه به هشدارهای پکن. هشدارهایی که در آستانه سال جدید هم متوقف نشد. چند ساعت قبل از آغاز سال جدید میلادی، نظامیان چین مستقر در حوالی تایوان به هواپیماهای آمریکایی برای خروج از آبهای سرزمینی چین هشدار می‌دهند. فرمانده ناو نظامی چین در آبهای جنوبی این کشور:
هواپیماهای شناسایی متعلق به ایالات متحده آمریکا، شما وارد آبهای سرزمینی چین شده اید. این محل را ترک کنید. ما متعهد به حفاظت قاطعانه از حاکمیت و امنیت چین و حافظ صلح و ثبات در دریای جنوبی هستیم.
حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی چین، موضوعی که رئیس جمهور این کشور هم در سخنانش به مناسبت سال نو میلادی به آن اشاره کرد. شی جین پینگ با لحنی محکمتر از همیشه تایوان را بخشی جدای ناپذیر از خاک چین دانست و گفت کسی نمیتواند آن را از چین جدا کند.
هموطنان ما در دو سوی تنگه تایوان مثل اعضای یک خانواده هستند و هیچ کسی نمیتواند پیوندهای خونی ما را قطع کند و مانع از روند یک پارچگی کشورمان شود.
اگرچه رهبر چین در این سخنان حرفی از تهدید نظامی نزد، اما ادامه حمایت‌های تسلیحاتی آمریکا از تایوان و افزایش حضور نظامی چین در آبهای این منطقه در ماه‌های اخیر سطح تنش‌ها را به شدت افزایش داده. حالا در اوج تنش‌ها رهبر چین از الحاق تایوان به خاک این کشور سخن گفته.
امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
آمریکا زندانی گوانتانامو را پس از 2 دهه حبس به کشورش تونست منتقل کرد. بن صالح علی‌یزیدی از نخستین زندانیان گوانتانامو بود که از سال 2002 در این زندان مخوف بدون محاکمه نگهداری می شد. نظامیان پاکستانی این شهروند تونسی را سال 2001 در مرزهای افغانستان ربودند و به آمریکا تحویل دادند. باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا 16 سال پیش و جو بایدن 4 سال پیش بستن گوانتانامو را وعده داده بودند. این وعده ها هرگز عملی نشد و در این زندان همچنان 26 نفر در حبس گرفتارند. دبیر ستاد زیست فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی گفت پیشگیری، تشخیص و درمان به کمک هوش مصنوعی موضوع مهمی است که در برخی موارد تا 80% کاهش هزینه‌های سلامت را در پی دارد. به گفته مصطفی قانعی، 17 شرکت داخلی به صورت جدی وارد تولید محصولات فناورانه هوش مصنوعی شدند.
همایش بین‌المللی هوش مصنوعی در سلامت با سلام و احوالپرسی هوش مصنوعی.
درود فراوان به دانشکده علوم پزشکی ایران و همه دوستان عزیز.
در 15 محور با حضور متخصصان و محققان دانشگاه‌های علوم پزشکی و فنی و مهندسی در سالن همایش‌های رازی برگزار شد. پازوکی، دبیر علمی همایش بین‌المللی هوش مصنوعی در سلامت.
در حوزه اینترنت اشیا، در چت‌بات‌ها و رباتیک که باز به عنوان یک کمک بسیار خوبی برای جراحی به عنوان تکنولوژی‌های جدید میتونه به کمک بیمار و جراح کمک‌های خوبی روی انجام بده، به این مقوله‌ها پرداخته خواهد شد.
امروز هوش مصنوعی با تحلیل داده‌ها و اطلاعات در حجم وسیع و مقایسه آنها با یکدیگر نقش مهمی در پیشگیری، شناخت زودرس و تعیین نوع درمان دارد. نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:
استفاده از اپلیکیشن‌ها و در واقع اون نرم افزارهایی که به صورت کاربردی در اختیار مردم قرار داده میشه، هم هزینه های سلامت کم میشه، هم ترددهای در واقع بیش از حد کنترل میشه.
دبیر ستاد زیست فناوری سلامت و فناوری های پزشکی با بیان اینکه تعداد کمی از شرکت ها به صورت جدی وارد تولید محصولات هوش مصنوعی شدند، از دانشگاه های علوم پزشکی و فنی و مهندسی خواست به سمت خلق شرکت بروند، نه جذب شرکت ها، چرا که به کمک هوش مصنوعی در برخی موارد 80% میتوان در هزینه های سلامت صرفه جویی کرد. مصطفی قانعی، دبیر ستاد زیست فناوری سلامت و فناوری های پزشکی:
کشورهایی که قبلا بسیار قوانین سختگیرانه داشتن، وقتی هوش مصنوعی اومده تا 40% هزینه هاشون کم شده. بنابراین ما پیش بینیمون اینه که اگر هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال رو حاکم کنیم رو سلامت، حداقل ما میتونیم 200 همت از پرت هزینه های فعلی جلوگیری کنیم.
در حال حاضر ایران در زمینه علم هوش مصنوعی رتبه 16 دنیا رو داره، اما در زمینه کاربرد اون رتبه 77 که این نیاز دانشگاه های علوم پزشکی با دانشگاه های فنی و مهندسی ارتباطات گسترده تری برای تولید محصولات هوش مصنوعی داشته باشن. مریم بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
روستای تیس در چابهار در فهرست ثبت آثار سازمان جهانی یونسکو قرار گرفته است.
روستای تاریخی تیس ثبت جهانی می شود. دارابی، قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
به حیث اهمیت تاریخی داره در فهرست آثاری است که ما به سازمان آیسسکو دادیم برای ثبت جهانی اون که در فهرست است.
علی دارابی، قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در بازدید از اماکن تاریخی بندر چابهار گفت این بندر قابلیت‌های تاریخی بی‌نظیری دارد که به رونق صنعت گردشگری می‌تواند کمک کند.
چهره چابهار به سرعت در حال دگرگون شدن برای رشد و توسعه است و در آینده نزدیک می‌تواند در واقع یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری نه فقط در ایران بلکه در منطقه باشه.
قلعه پرتغالی‌ها، قبرستان جن‌ها و محوطه تازه تفحص شده کلندی در روستای تیس از جمله آثار باستانی چابهارند که از یک تاریخ کهن حکایت دارند. همچنین تلگرافخانه و مقبره تاریخی 800 ساله سید غلام رسول چابهار در کنار صنایع دستی‌های اصیل و چشم‌نواز هویت تاریخی مردمان ساحل نشین این منطقه رو چند برابر کرده. حسینی مسئول پایگاه میراث فرهنگی سواحل مکران:
حمایت های لازمی که به هر حال اینجا باید انجام بشه، ما بتونیم خیلی از آثاری که در محدوده پایگاه هستن در واقع اینها هم حفاظت بشن، مرمت بشن، احیا بشن.
چابهار به خاطر قرار گرفتن در سواحل مکران و داشتن این همه آثار تاریخی ارزشمند، از جمله بنادری است که گردشگری دریایی در آن نیاز به سرمایه گذاری ویژه دارد. خالد بلوچی آزاد، خبرگزاری صدا و سیما، بندر چابهار.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای جعفر بیگلو.
متشکرم از شما خانم مجدون حسینی. به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر باشه. لیگ برتر فوتبال با برد پرگل پرسپولیس و صعود گلگهر به رده پنجم جدول ادامه یافت. در دیدارهای آغازین هفته 15 رقابت‌ها تیم رده سومی پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس با 5 میزبان انتهای جدولیش هوادار رو شکست داد و با 29 امتیاز فاصلش رو با 2 سپاهان و تراکتور در صدر جدول کم کرد. کریم باقری سرمربی پرسپولیس:
این برد رو تقدیم می‌کنم به تمام هواداران عزیزمون. تا اونجا که از دست من برمیاد آزادی آمد که واقعا دو تا فوروردام پرمردم بود که بهشون ارائه دادید و تو این دو تا بازی هم تلاش خودشون بوده، تونستن ثمره تلاششون رو ببینن با کمک بقیه دوستاشون. ولی به نظرم باید یه سرمربی خیلی بزرگ کارنامه‌دار واقعا به تیم اضافه بشه که بتونه به تیم واقعا کمک بکنه و من بازم همینجا اعلام میکنم باشگاه سریعتر باید این اتفاق رو رقم بزنه و سرمربی تیم انشاءالله رو تمرینایی که ما برای کلی 5-6 شروع بکنیم حتما کنار تیم باشه.
در دیگر بازی دیروز گلگهر در سیرجان با 2 چادر ملای اردکان رو با شکست بدرقه کرد و با 21 امتیاز به رده پنجم جدول صعود کرد. در همین چارچوب ساعت 15 امروز زوباهن با نساجی، خیبر با مصر رفسنجان و آلومینیوم با شمس‌آذر، 15:30 فولاد خوزستان با ملوان بندر انزلی، 15:45 تراکتور با استقلال خوزستان و از ساعت 18 استقلال تهران با سپاهان اصفهان دیدار میکنن. تشکر میکنم از توجهتون به خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
ساعت 8:22 و 17 ثانیه است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی. محققان مؤسسه تحقیقات واکسن و سروم سازی رازی موفق شدند به دانش فنی تولید واکسن آنفولانزای فوقهات پرندگان دست یابند. قیمت این واکسن بومی 50% نمونه خارجی است و با تولید این واکسن سالانه از خروج بیش از 13 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می شود.
آنفولانزای فوقهات پرندگان، بیماری که بین انسان و پرندگان مشترک است. دکتر شوشتری مسئول بخش بیماری‌های طیور:
سالهای مختلف موجهای مختلفی از این ویروس از جنوب شرقی آسیا توسط پرندگان وحشی راه می افتاده به طرف غرب می اومد و این خسارات اقتصادی بالایی رو باعث می شد.
دکتر عبدالشاه متخصص بیماری های طیور:
از سال 1397 سیاست های اجرایی کشور به این سمت رفت که باید علیه بیماری آنفولانزای فوقهات در گله های پرارزش واکسیناسیون انجام بشه.
به سال تحقیق و پژوهش محققان مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی نتیجه شد دستیابی به فناوری بذر بر پایه مهندسی زیستی معکوس برای تولید واکسن آنفولانزای فوقهات پرندگان.
مؤسسه باید میرفت به سمت واکسن‌های نسل سوم، واکسن‌های ژنتیک معکوس و خوشبختانه در سال جاری محققان جوان و با تجربه ما موفق شد که به بذر این واکسن دست پیدا بکنه و الان در حال حاضر در حال ارزیابی تولید نیمه صنعتیش هستیم.
دکتر بنی هاشمی مدیر تحقیق و توسعه مؤسسه:
فناوری که وجود داره در اختیار کمپانی‌های بزرگ تولید واکسن‌های دامی و انسانی مثل واکسن انگلیس، فرانسه و آمریکا است.
مقرون به صرفه بودن، اثر بخشی بالا، بی‌ضرری و ارزیابی در سطح مزرعه برای جلوگیری از بیماری‌زایی ویروس وحشی از مزایای این نوع واکسن است.
برای دستیابی به این بذر واکسینال ما از ویروس‌های آنفولانزایی که خیلی بیماریزا نیستن استفاده میکنیم و میایم اون قسمتی که مربوط به ایمنیزایی ویروس حاد هست رو روی این ویروس بی خطر سوار میکنیم. واکسنی ازش به وجود میاد که قدرت تکثیر بالایی داره، در عین حال کاملا متناسب با ویروس های خطرناک در گردش کشور خودمون هست و این مزیتی هست که واکسن تولید داخل نسبت به واکسن های وارداتی خواهد داشت.
نیاز کشور به این واکسن سالانه 200 میلیون واحد است که با تولید داخل میتوان از خروج سالانه 13 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری کرد.
برای وارد کردن اینا برای هر ریال شاید حدود 5 6 میلیون تومان باید هزینه کرد.
قیمت واکسن بومی 50% کمتر از نمونه وارداتی است.
به گفته مسئولان این مؤسسه توان این را دارد که سالانه 50 میلیون واحد واکسن آنفولانزای فوق حاد پرندگان را تولید کند و قرار هم هست از سال آینده به بازار عرضه شود. ادهم خبرگزاری صدا و سیما، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی، کرج.
هنگام اذان ظهر با افق تهران ساعت 12:08 خواهد بود. ممنون از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
ماجرای یک نامه، ابلاغ پیام امام به گورباچوف،
دوباره نام شوروی و دلیل افول آن ابرقدرت بر سر زبان ها افتاده است. شوروی نماد قدرت شرق بود و ناگهان فرو پاشید. یکی از اولین افرادی که نابودی کمونیسم را پیش بینی کرده بود، امام خمینی رحمت الله علیه بود که در یک نامه مهم به آن اشاره کرده بودند. بیایید یک بار دیگر تاریخ را مرور کنیم. انقلاب اسلامی ایران از همان روز اول شکلگیری شعار اصلیش این بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلام. یکی از چالش‌های اصلی هم از نظر سیاسی و هم از نظر مفهومی همسایه شمالی ایران، نظامی که ظاهراً هم ضد دین و خدا بود و هم حامی رژیم بعث عراق. همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، کمونیست‌ها فشار بر 50 میلیون اقلیت مسلمان این کشور را افزایش دادند. موضوع از رسانه‌های آن موقع پوشش وسیعی یافت.
در شوروی 55 میلیون مسلمان شهروند آن کشور با انواع بسیاری از تبعیضات و اذیت و آزارهای رسمی مذهبی از سوی رژیم کمونیستی روبرو هستند. عده زیادی معتقدند که تنها پس از مرگ است که مسلمانان از عداوت و خصومت‌های بی امان و ایدئولوژی خدا نشناس این رژیم در امان خواهند بود.
در این دوره در جبهه‌های جنگ انبوه سلاح‌های ساخت شوروی حواله بغداد شد. صدام حسین شخصاً به مسکو سفر کرد.
گرچه در دو سال اخیر گزارش‌های متعددی درباره فروش اسلحه فرانسوی به عراق منتشر می‌شده، سلاح‌های ساخت شوروی در واقع بخش اعظم تسلیحات عراق را تشکیل می‌دهد.
در اسفند سال 1363 کنستانتین چرنینکو رهبر شوروی در 75 سالگی درگذشت. جانشین او فردی کاملا متفاوت و جوان بود: گورباچوف. ایران هم اوضاع همسایه شمالی را رصد می‌کرد. آیت الله خامنه‌ای آن موقع رئیس جمهور بودند.
گورباچف وقتی سر کار آمد در 1985 سال 64 تقریبا 64-65 خب یک عنصر جوان در قبال دبیرکل‌های پیر قدیمی، عنصر جوان، روشنفکر، خوشبرخورد، شعاری که مطرح کرد شعار پروستوریکا بود در درجه اول و گلاسنوست. پروستوریکا تعبیر فارسیش بازسازی اقتصادی است، اصلاحات اقتصادی تقریبا، اصلاحات اقتصادی، و گلاسنوست یعنی اصلاحات در زمینه مسائل اجتماعی، آزادی بیان و امثال اینها. این دو تا عنوان